سلام به مخاطبین خوب پادکست ناتور. در این قسمت میخوایم در مورد پدیده تقلیلگرایی یا ریداکشنیسم صحبت کنیم. این پدیده بسیار در روزمره استفاده میشه و ما احتمالا از اون خبر نداریم. رسالت این پادکست اینه که پدیده های روزمره رو که همه ما تجربه میکنیم بهتر بشناسیم تا شاید بتونیم جلوی استفاده نابجای اون رو بگیریم و حتی بهتر بتونیم از اونها به نفع خودمون استفاده کنیم. در راستای همین هدف این قسمت در خدمت شما هستیم با پدیده شایع تقلیلگرایی. حالا تقلیلگرایی چیه؟
همه ما از مثال و تشبیه و ضرب المثل برای تفهیم بهتر موضوعی استفاده کردیم و میکنیم. خیلی از سیاستمدارا هم از مثال و شعر برای شیر مالیدن سر مردم استفاده میکنن. تقلیلگرایی چند تا معنی مختلف خوب و بد داره. از کاربردهای خوب اون در حوزه علم میشه به ساده سازی مسائل پیچیده به اجزای ساده اونا اشاره کرد. مثلا موقع حل مسائل فیزیک میایم رفتار اجزای تشکیل دهنده مسئله رو بررسی میکنیم و با جنبندی اونا میتونیم به راحتی مسائل پیچیده که در نگاه اول بسیار ترسناک به نظر میرسن رو حل کنیم. در واقع ما مسائل رو به اجزای اون تقلیل میدیم. در حوزه مدیریت هم این قضیه بسیار پرکاربرده. به جای اینکه مدیر یه شرکت بزرگ بیاد به تمام 1200 تا پرسنلش بگه که چیکار بکنن، میاد مسئله مدیریت رو تیکه تیکه میکنه، هر تیکه رو به یه مدیر بخش اون میسپره.
این وجه خوب و کاربردی تقلیلگرایی بود. حالا بریم وجه ناکارآمد و بعضن گمراه کننده این پدیده رو بررسی کنیم، یکم دارکش کنیم. فرض کنید که ما میدونیم هر سلول مثلا کلیه چه کاری انجام میده. فرض کنیم دقیقا ورودی ها و خروجی های اون رو میشناسیم و میتونیم حتی اون رو شبیه سازی کنیم. ولی آیا با جمع کردن عملکرد تک تک این سلول ها میتونیم کارکرد کلیه رو داشته باشیم؟ مسلما خیر. عملکرد کلیه خیلی فراتر از جمع عملکرد تک تک سلول های تشکیل دهنده اونه. نورون های مغز رو در نظر بگیرین. آیا میتونیم با جمع کردن عملکرد تک تک نورون ها به عملکرد کل مغز برسیم؟ جواب مشخصه، نه. این ویژگی سیستم های پیچیده است که از عملکرد تک تک اجزا نمیشه به خوبی عملکرد کل اونها رو پیش بینی کرد. در بررسی سیستم های پیچیده اگر بخوایم از مسیر تقلیل گرایی حرکت کنیم، بسیاری از رفتارهای سیستم رو نمیتونیم توضیح بدیم.
سیستم های پیچیده توی طبیعت بسیار زیاده. ما باید حواسمون باشه که کجا و چه موقعی میتونیم از ساده سازی استفاده بکنیم. در ابتدای اپیزود درباره مثال و تشبیه و شعر و ضرب المثل صحبت کردیم. ربط اینا به بحث تقلیل گرایی چیه؟ واقعیت اینه که ذهن انسان از درک پیچیدگی ناتوانه و بسیاری از مواقع پدیده‌ای رو که می‌بینه ساده می‌کنه، با مثال و تشبیه سعی می‌کنه از پیچیدگی‌هاشون فرار کنه. از اون بدتر موقعی که از مثال و شعر و ضرب المثل به عنوان دلیل و منطق توی بحث استفاده کنیم تا طرف مقابل رو قانع کنیم. تشبیه و مثال هیچ وقت نمیتونه به عنوان دلیل ارائه بشه و کاربردش فقط در بحث تفهیم موضوعیه که داریم توضیحش میدیم.
اتفاقا من خود یه مثالم راجع به حجامت میزدی، اونم میتونی توضیح بدی یا ربطش بدیم به این موضوع؟
آره، میگن مثلا حجامت مؤثره چون که مثل اینه که داری خون آلوده و سمای بدن میکشی بیرون. یا میگن بدنم مثل ماشینه، باید مکمل بخوری، سیستم ایمنیت قوی بشه، خودتو تقویت کن بابا. اینجا ما به جای دلیل از تشبیه استفاده کردیم. این کار یه نوع تبیین محسوب میشه، حتی استدلال هم حساب نمیشه.
نکته ای که باید بهش توجه کنیم اینه که اگر از تشبیه برای اثبات چیزی استفاده بشه، حد اکثر قدرت اون حرف معادل قدرت تشبیهه. دقت کنین، حد اکثر قدرتش. مثلا من چشم انسان رو به ساعت تشبیه میکنم که موضوعی رو ثابت کنم. قدرت اثبات من حد اکثر به اندازه شباهت چشم و ساعت است، نه بیشتر. یک وجه تاریک تقلیل گرایی در مغالطات رخ میده. برای مثال، برای اینکه بخواید در بحث برنده بشین، میای ادعای طرف مقابل رو کوچیک میکنی و بسیار ساده نشون میدی، طوری که بی اهمیت به نظر برسه. مثلا یه محترم میاد میگه من فلان دستگاه الکترونیکی پیشرفته رو اختراع کردم که میتونه از جزر و مد دریا برق تولید کنه. رقیب این فرد برای تخریب وچه میاد میگه که این دستگاه بجز یه مش خازن و مقاومت چیزی نیست که. شاید حرفش درست باشه و یک مش قطعات الکترونیکی باشه، ولی تقلیلگرایی مخرب اینجا رخ داده که ما عاملهای دیگر رو نادیده گرفتیم، مثل نحوه اتصال قطعات و ارتباط بین اونها، مثل قضیه نورون‌ها و مغز دیگه.
خب این بود مبحث تقلیل گرایی. تو بخش دوم میخوایم چند تا از مغالطات سودمند دیگر رو براتون توضیح بدیم که از غذا ریشه چند تا از اونو برمیگرده به همین مبحث شیرین تقلیل گرایی.
خب به بخش دوم پادکست و بخش شیرین پادکست رسیدیم، یعنی مغالطات، همون 44 مغالطه‌ای که میخواستیم بهتون آموزش بدیم. حقیقتش اینه که ما این مغالطات رو بیشتر مینویسیم و از روی نوشته ها میخونیم به خاطر که کمترین ضریب اشتباه رو داشته باشیم و به شما کاملا درست توضیح بدیم. به خاطر این شاید یه ذره لحنش خودمونی طور نباشه و کتابی باشه. به همین دلیل گفتم قبلش توضیح بهتون بدم که اگر فکر کردین یه ذره حوصله سر بره، به خاطر اینکه ما کمتر اشتباه کنیم.
البته امیر حسین یه بخش شیرین پادکست چون خودش نوشته این بخش.
آره این بخش دوبامان چون من نوشتم برای خودم شیرین تره. حتی تقلیلگرایی من خوندم توی کتاب نظری پیچیدگی بود، ولی خب شما نوشتید.
دروغ نگو.
مغالطه کردم اینجا، یه مغالطه ریز. خب میریم مغالطه هفتم که اسمش هست به احساسات مردمی متوسل شوید. اعمال نفوذ کنندگان معمولا خودشون رو افرادی دارای ارزش و مشابه مردم نشون میدن. بالاخره در جامعه اکثر مردم دارای تعصبات خاصی هستن یا از بعضی افراد متنفرن. اینجاست که شیادان شروع به شعله ورتر کردن این تعصبات یا نفرت ها یا حتی ترس های جامعه میکنن. افکار خودشون رو مشابه افکار جامعه نشون میدن و تظاهر به موافقت با شما میکنن. این مغالطه رو خیلی هامون دیدیم و یکی از انواع اون مغالطه فقط آدم های ساده نام داره. مثلا این استادان مغالطه میگن خیلی خوشحالم که به خانه و به پیش آدم هایی برگشتم که می توانم به آنها اعتماد کنم. خیلی خوب است که با کسانی هستم که با مسائل رو راست برخورد می کنن. از عقل سلیمشان برای انجام کارها استفاده می کنن. کسانی که به شیوه پرتمطراق فکری و عملی اعتقاد ندارند. خلاصه هر جا دیدین یه سری ها که به دنیای شما تعلق ندارند و جوری برخورد کردند که خیلی هم شبیه شما بشن، بدونین که کاسه زیر نیم کاسه است.
قرار بود کتابی صحبت نکنی امیر حسین.
نمیشه دیگه، دارم از رو کتاب میخونم انگار.
مغالطه بعدی اسمش اینه که به سنت یا کیش متوسل شوین. کیش الان جزیره کیش نیست اینجا، یعنی همون سنت.
کیش و مات هم نیست حتی.
آره. این رابورت توی نگاه اول شبیه مغالطه قبلی، اما تفاوتی که داره اینه که به مسائلی تاکید میکنه که به نظر میرسن از آزمون زمان سرافراز بر اومده. مردم اغلب به صورت چشم بسته به سنت‌های اجتماعی هنجارهای فرهنگی ایمان دارن، فکر میکنن اون چی که از سنت برخواسته تمام و کمال درسته. دیدیم که میگن ما همیشه کارا رو همونطور انجام دادیم قبلا و مشکلمون هم حل کردیم. مردم در مقابل سنت‌ها ذهنیت صلح و تغییر ناپذیر دارن. اعمال نفوذ کننده هم خوب میدونن چطور از این باورها سوء استفاده کنن، رقبا رو جلوی مردم دشمنان و سنت ایشون نشون بدن. یه مثال قدیمی که میشه زد برمیگرده به دوران مبارزه با بردهداری سیاه‌پوستان آمریکا، که دولت قوانین سخت علیه سیاها وضع کرده بود. هر بار جنبشی شکل میگرفت میگفتن این سنت ما. حواستون باشه اونا اونقدر باهوش هستن که از مخالفت آشکار با عادت‌های اجتماعی اجتناب میکنن.
مغالطه نهمو دیگه فکر کنم هممون دیدیم. همین تلویزیون خودمونم روشن کنین کاملا میبینین، یا تو ادارات دولتی هم برین کامل مشخصه. اسمش هست ظاهری درستکار به خود بگیرید. دقت کردین همیشه این باور رو داریم که ملت ما و انگیزه های ملت ما پاک و اخلاقیه. البته همه مردم دیگر کشورها هم همین عقیده رو برای ملت خودشون دارن. فکر میکنیم که آرمان های ما والاتر از کشورهای دیگر. البته گاهی اوقات کارهای احمقانه می کنیم یا مرتکب اشتباه می شویم، اما نیت ما پاک است. برخلاف دیگران از هر گناهی مبرا هستیم و می توانیم بگیم ما انسان‌های خوشقلبی هستیم. معمولاً اخبار ملی هم جوری نوشته میشه که این فرضیه در ذهن ما نوشته بشه. ممکنه حالا گاهی هم اشتباه کنیم، ولی قصد ما انجام کار درست بوده دیگه. اعمال نفوذ کنندگان با صحبت کردن و نوشتن بر اساس این فرضیه ها از این قضیه بحث برانگیز استفاده میکنن. این وضعیت با مغالطه مصادره به مطلوب مرتبطه و منجر به مصادره به مطلوب صفاتی میشه. حالا یه بحثی بود اخبار کره شمالی، اینا خیلی جالب بود، توی اخبارشون تیم فوتبالشون قهرمان جهان شده بود. یعنی واقعا یه چیز عجیب غریبی بود، کاملا مصادره به مطلوب بود.
آره، اینا چون از کل دنیا جدا افتادن، مردم کشورشون باور میکنن که تنها کشور دنیا هستن و هیچ دنیای خارجی وجود نداره. یه تیم برزیل فیک درست کرده بودن که آره
هر سری هفتا میزدن بهش.
آره، چند تا از بازیکنهای برزیلی هم آورده بودن ولی که بازیکنهای اصلی برزیل نبودن، مثل این که حالا اینا شکست میخورن و اینا خودشونو قهرمان جام جهانی نشون میدن.
خیلی باحال. خدایی،
مغالطه بعدی اینه که به حریفتون حمله کنید، نه به استدلالش، به خودش حمله کنید. تو بحثا دیدیم گاهی یه طرف مذاکره استدلال معقولی ارائه میده ولی طرف دیگه مذاکره با نادیده گرفتن استدلال درست به خود شخص حمله میکنه، مثلا بهش لقبی و نسبت میده، بهش میگه گاف، مثلا میگه خر، میگه شما کمونیستی یا ملحدی، حتی بعضا میگه شما تروریستی یا حامی جنایتی. به این راهبرد گاهی مسموم کردن چا یا پویزنینگ دول میگن. این راهبرد منجر به این میشه که مخاطب ساده دل بدون توجه به گفتهای حریف به سرعت اونو انکار کنه، حتی گارد بگیره نسبت بهش.
این دیگه خدایی بهترین مقاله است، مصادره به مطلوب. فرض درست برای حل یک مسئله یک راه آسان برای اثبات اون مسئله است. به این مثال توجه کنی. خب تو چه نوع دولتی میخوای؟ دولتی از لیبرال های نیکوکار که مالیات رو همینطوری خرج کنن، یا دولتی که از آدم های با ذهن اقتصادی خوب و اینکه بدونن چطور امور رو با بودجه کم اداره کنن و برای مردم شغل ایجاد کنن؟ تو این جمله دو فرض وجود داره که ازش مطمئن نیستیم. یک دولت لیبرال بودجه را به صورت غیر عاقلانه خرج میکنه. دو، افراد اهل داد و ستد میدانند چگونه با بودجه کم امور را اداره کنند و برای مردم شغل ایجاد کنند. یکی از انواع این مغالطه مصادره مطلوب صفتی نامیده میشه. استفاده از کلمات یا عباراتی که از طریق روش بیان یک مسئله پیشاپیش قضاوت درباره اون رو شکل میدن. برای مثال یکی میگه آیا از آزادی و دموکراسی دفاع میکنیم؟ یا اینکه به تروریسم و استبداد تن می دهیم؟ آیا هر جا دموکراسی نباشه به تروریسم منجر میشه؟ ما با این شیوه بیان از اصل این سوال ها دور می شیم که آیا واقعا به پیشبرد آزادی بشر کمک می کنیم؟ آیا واقعا دموکراسی رو ترویج می دیم؟ یا اینکه قدرت کنترل، حاکمیت و دسترسی به بازارهای خارجی رو گسترش می دیم؟ به واژه هایی که مردم حین بیان حقایق درباره موضوعی استفاده میکنن دقت کنین. اونها اغلب واژه‌ای استفاده میکنن که پیشاپیش موضع خودشون رو در رابطه با اون موضوع درست فرض کردن. به معنای دیگه از انتخاب واژه‌هاشون میشه به خواسته‌هاشون پی برد. واقعا این مصادره به مطلوب کاربردیه.
میشه گفت همه بحثایی که میشه توش این مغالطه استفاده میشه، مغالطه مصادره به مطلوب. یعنی همه یه دیدگاهی دارن و فرضشون اینه که اون دیدگاه درسته و تمام دلایلی که مطرح میکنن انگار پیشفرضشون این بوده که حرف من درسته نه حرف تو. مغالطه بعدی اینه که خواستار کمال بشین یا اینکه شرایط ناممکن رو طلب کنین. چطوریه؟ فرض کنین حریف شما خواستار موضوع ایکسه و شما با اون موضوع مخالفین، ولی اگه این موضوع رو اعلام کنین اعتبار خودتون رو پیش مخاطب از دست میدین. اینجا میگین که منم با موضوع X موافقم، اما تحت شرایط خاصی میتونیم موضوع X رو پیش ببریم. برای مثال حریف شما موافق دموکراسی اما شما مخالفشین. شما میگی بله من هم موافق دموکراسی ام، اما فقط وقتی که بتونیم یه دموکراسی واقعی و تمام و کمال داشته باشیم. اینم مستلزم شرایط ایدئال و خاصیه که فعلا امکان پذیر نیست. به این دلایل مثلا ما با این مانور مثل ماهی از بحث خارج میشیم.
واقعا این مقالطه 12 که گفتی چقدر توی روزمره آدم میبینه، یعنی شما همین باز میگم تلویزیون خودمون رو روشن کنیم کاملا اینو میبینیم. خب مقالطه 3 اینو میتونم بگم سلطانش تو زندگی شخصی خودمم، دوراهی کاذب ایجاد کنید، یا این یا آن. یک دوراهی واقعی زمانی رخ میده که مجبور باشین از بین دو راه که هیچ کدوم رضایت بخش نیست یکی رو انتخاب کنین. یک دوراهی کاذب زمانی رخ میده که ما متقاعد بشیم تنها دو انتخاب داریم و این در حالیه که واقعا بیشتر از دو راه وجود داره. این یک صورتی از تقلیلگرایی مخربه. به این مثال توجه کنین، یا در جنگ علیه تروریست شکست میخوریم یا مجبوریم از بخشی از حقوق و آزادی های سنتی خود صرف نظر کنیم. اغلب مردم وقتی با دوراهی کاذب روبرو میشن متوجه تمایز و پیچیدگی های نهفته در این عبارات نمیشن و راحت این گفته ها رو میپذیرن. دلیلش هم ساده است، اغلب مردم امور مطلق رو دوست دارن و به دنبال انتخاب های ساده و مشخص هستن. فقط کافی استدلال های شما در قالب سیاه و سفید ارائه بشه. دیدین میگن یا با ما هستی یا علیه ما، یا طرفدار دموکراسی و آزادی هستی یا طرفدار تروریسم و استبداد.
حالا این مثالایی که امیرحسین آورده تو این بخش بیشتر چون از کتاب الهام گرفته شدن و کتاب فکر کنم تألیفی نبوده، بیشترش درباره دموکراسی و لیبرالیسم و تروریسم و استبداد اینا بیشتر فکر کنم از ادبیات آمریکا نشأت گرفتن.
آره
ولی توی مکالمه های روزمره، تو صدا و سیما، توی همه بحث‌ها، تو اخبار ما میتونیم خیلی راحت ببینیم دوراهی‌های کاذب. حتما لازم نیست دو تا راه باشه. منظور اینه که وقتی گزینه های پیش روی شما رو محدود میکنن، میگن یا اینه یا اینه یا اینه، یعنی دیگه هیچ راه دیگه واقعا وجود نداره. مگه میشه توی زندگی، توی حل یه مسئله هیچ راه دیگه به جز اینایی که پیش بای ما گذاشتی وجود نداشته باشه؟
اتفاقا یه مثال خیلی عینیش هم همین واردات خودرو دیگه. توی واردات خودرو میگن یا خودرو وارد میشه ما صنعتمون از بین میره، یا خودرو وارد نمیکنیم و ما خودکفا میشیم. خب دقیقا ما خودرو وارد نکردیم،
خودکفا هم نشدیم،
خودکفا هم نشدیم و سنت خودرومون هم از بین رفت و الان دوباره میگن که خودرو وارد کنیم. مثال زیاد هست در موردش.
مقالات بعدی رو براتون بگم. قیاسا و استعارهایی درست کنی که از دیدگاه شما حمایت میکنه. قیاس یا استعاره مقایسه‌ای که به طور تحت و لفظی درست نیست، یعنی به زبان ساده شما از واژه یا عبارتهای استفاده میکنی که ربطی به استدلال شما نداره ولی استدلال شما رو منطقی تر جلوه میده. بحث تشبیه رو به خاطر بیارین. وقتی شخصی برای پیروزی توی مشاجره از مقایسه‌های استفاده میکنه خودش رو خوب نشون بده و حریفش رو بد جلوه بده، به احتمال زیاد از این مقالطه رده سوء استفاده میکنه. مثال برای این موضوع اینطوریه که تو با من مثل اسبی رفتار میکنی که وقت ایستادن به شلاق میزنن، نمیبینی چه روزای سختی داشتم؟ استعاره و تشبیه مخصوصا در فرهنگ ما به دلیل ادبیات غنی که داریم، البته اینم خودش مقالطه است، یعنی فقط ادبیات ما غنیه دیگه، به شدت کاراه و تقریبا میشه گفت اغلب مؤثر ایفا میشه. البته موقع استفاده از این مقالطه بسته به شخص روبرو باید از تشبیهات مناسب استفاده کنیم. مثلا اگه فرد روبرو فرد مذهبیه، تشبیهامون باید مذهبی باشه دیگه، نمیتونیم از شرابخواری و بادخواری استفاده کنیم. یا اگر ملیگرای باید از تشبیهات تاریخی و ملی استفاده کنیم.
حالا این تو اینستاگرام هم دیدیم دیگه، مثلا زیر یه پستی میگن آقا فقط فلان شخص میتونه مملکت رو اداره کنه، زیر اون یکی پست همه میگن نه فقط فلان شخص میتونه. بالاخره تفکر نقاد تو اینستاگرام هم کاربرد داره، تو همه جا کاربرد داره، واقعا باید تو مدارس تدریس بشه. مقالطه 15 سرتیترش هست نتایج حریف خود را زیر سوال ببرید. اعمال نفوذ کننده ای که ماهره میخواد که مخاطب نتیجه گیری های اون رو قبول کنه و نتایج حریفش رو به طور کامل رد کنه. فرض کنید در یک مناظره حریف شما شروع میکنه به یک نتیجه گیری با منطق و اگر شما بپذیرید انگار شکست خود رو پذیرفتید. حال زمان برگرداندن ورقه. سریع بگویید این استدلال که این نتیجه را نمی دهد و حریف خود را غیر منطقی و استدلالهایش را غیر منطقی نشون بدین. مثلا بگین صبر کن، این بحث که چنین نتیجه نمیده، تو از فرضی درست به این نتیجه نرسیدی. اول گفتی ایکس، الان حرفت رو عوض کردی میگویی وای و فردا هم حتما میگویی زد. به این ترتیب شما یک سری نکات به حق را که حریفتون گفته در ذهن مخاطبانتون مشکوک جلوه میدین و در عین حال خودتون رو منطقی و بدون غرض جلوه دادین.
البته این مثالی که آوردی یه مقایسه دیگه هم داره، اینه که من اسمشو میذارم حرف مردی یکیه، یعنی یا اینطوری میشه که توی ذهن مخاطب میگه این مدام داره حرفشو عوض میکنه، نمیشه که آدم هی حرفشو عوض کنه، باید حرفت ثابت باشه. نه، ما تو جامعه علمی اصلا علم اینطوری پیشرفت کرده، اگه علم حرفش یکی بود ما تو قرون باستانی میموندیم، اصلا هیچ پیشرفتی نمیکردیم.
یاد تپ سنتی افتادم، میگن که علم ما فقط همینه، اینی که شما میگین و علم کلاسیک و علم مدرن و اینا کلن کشکه، فقط همونی که آقا ابو علی سینا گفته.
خب این پیشرفت رو محدود میکنه، یعنی اصلا مخالف پیشرفت این قضیه.
محمود تو دکتری بالاخره ما چند تا مزاج داریم؟
من نمیدونم والا، بعد تو کتاب قانون رو بخونیم.
من هر چی میگم به هر کی، چه سردیم باشه چه گرمیم، که حتی باز نمیدونم سردی و گرمی دقیقا چیه، میگن بلغمی.
میدونم خیلی نامنظم اپیزود میدیم، خیلی بدیم ما، خیلی
خدا.
بیتربیتیم ما،
خیلی درگیریم، به خدا اینم به زور داریم میدیم، ولی واقعا چون دوست داریم این کارو،
به عشق شماست، خداییش
خداییش. آره
فکر این چند تا سابسکرایبر داریم، 36 تا داریم که بیشترش فامیلامونه.
فکر میکنم اینو مثلا یه نفر 2 سال دیگه گوش کنه، چون ما واقعا آدمای کانسیستنسی هستیم.
حالا اون موقع 37 مثلا سابسکرایبر داریم،
37K داریم احتمالا. خب ما این بخش رو میخواییم اضافه بکنیم آخر این قسمت این اپیزودمون و میخواییم بگیم که از کتاب خوندن نترسین، از عنوان های پیچیده کتاب ها، از حجم زیادشون نترسین. البته این رو هم باید بگم، همینطور که ما جانک فود داریم، جانک بوک هم داریم.
جدید بود، نشنیده بود.
آره اینا خودم ساختم، یا حداقل فکر میکنم خودم ساختم. خیلی از کتاب ها زردن، شاید بشه گفت بالای 90% کتاب ها مزخرفن، کتاب هایی که بیشترتون خودتون میدونین در راجب چه کتاب هایی صحبت میکنن.
بذار بگم دیگه.
بگو.
بگو. اثر مرکب.
اون حالا باز به نظر من تو زرده یه حرفی داره.
نه زرد.
یعنی بهت میگه که آقا حالا یه سری، ولی اون کتاب به نظرم در یک جمله خلاصه میشه.
اصلا به نظر خودم، به نظر شخصی من، حالا هر کسی، چون کلمه زرد برای کتاب و ادبیات یه کلمه ای که تعریف مشخصی زیاد نداره، برای من اینطوری جا افتاده که زرد، کتاب زرد یا ادبیات زرد، ادبیاتی که محتوایی برای ارائه نداره، الکی کش میده. مثلا ما این کتاب اثر مرکب و توی یه خط، اگه بخوایم به صورت ریاضی بگیم، یه فرموله، ما هر روز اگه 1% پیشرفت کنیم، مثلا آخر سال مثلا انقدر پیشرفت میکنیم. اون این چیز خاصی نیست، اینو خیلی هم میدونن. بعد اینو چطور میتونی کتاب بکنی؟ آخه این محتوایی نداره. وقتی بیای اینو یه اطلاعات خیلی کمی رو بخوای هی بزرگش کنی، پوچ میشه کتاب، خالیه کتاب.
و حالا میشه یه چیزی هم راجع به اثر مرکب گفت، اونم اینه که به نظرم مثلا این فرمولم که گفتی اضافه است. همین کلمه اثر مرکب خودش کافیه دیگه، نیاز نیست انقدر بس بدیم. و یه مشکلی که این کتاب داره به نظر من، اگه شما تفکر نقادانه داشته باشی نسبت به این کتاب، میبینی که از نتایج میاد یه سری برداشت رو میکنه، یعنی میگه آره فلانی 5 صبح پا میشد پس موفق شد. خب آقا خیلی از شاترهای عزیز ما، خیلی از رفتگرهای عزیز ما 4 صبح دارن کار میکنن، ولی آیا اینقدر پول دارن؟
یا شاید تو حرفش موفق باشن، ولی اگه هدف موفقیت و پول در نظر بگیریم میبینیم که اینطوری نمیشه.
یا من خودم یا خودتو با هم سرباز بودیم دیگه، ما 3 صبح پا میشدیم، 3:30 من واقعا پا میشدم. آیا پول در میآوردم؟ نه. ولی خیلی از شما ثروتمندا رو میبینی، همین بالا شهر تهران شما ببینید، میبینی که 11 صبح 12 صبح یارو تازه از خونش میاد بیرون.
اگه بخوایم اینطوری نتیجه بگیریم، اینطوری میشه که هر کی زود بیدار شه یا هر کی دیر بیدار شه، بسته این که داریم کیو نقد میکنیم، کیو بررسی میکنیم، نتیجه بگیریم که به خاطر این رفتارشه که موفق شده. نه اینطوری نیستش اصلا. اصلا خیلی از فاکتورات تو موفقیت نقش دارن که بهتون بگم 90 درصدشون به شانس طرف بستگی داره، ولی اون 10 درصد حداقل دست ما هست. ما میتونیم یه شرایطی ایجاد بکنیم که موفقیت بیشتر برامون اتفاق بیفته، شانس خودمون رو میتونیم حتی زیاد کنیم.
من حالا یه تجربه شخصی که بخوام بگم، پروسه کتاب خوندن من این مدلی بود که یه سیری داشت. یعنی من خودم از کتاب زرد خوندن رسیدم به کتاب خوب خوندن، یا حداقل فکر میکنم کتاب هایی که الان میخونم کتاب های خوبی هن نسبت به اون موقع. و این بود که حالا ترسم از مطالعه کردن ریخت، عنوان های پیچیده حجم زیاد ترسم ریخت و شروع کردم به کتاب خوب خوندن. حالا این کتابی که ما این سری میخوایم معرفیش بکنیم توی پادکست،
یه لحظه اسبتونه، یه لحظه، یه لحظه. قال امام علی، جدی جدی به این حرف امام علی خیلی اعتقاد دارم، از هر چیزی میترسی خودتو درش بیفکن. واقعا
دقیقا همینه،
واقعا اولش دست و پا میزنی، مثلش یاد گرفتن شنا میمونه. حالا نه که بریم تو اقیانوس خودتونو پرت کنی، اولش دست و پا میزنی و کم کم دستت میاد چطوریه.
حالا اینو گفتی یاد یه ضرور مسئله عربی هم افتادم، میگه الغریق و یتشبس به کل حشیش، یعنی کسی که داره غرق میشه به این چمنهای کنار رودخونه هم چنگ میزنه.
نامربوط، نامربوط.
آره ولی خب عربی بود بالاخره، مهم اینه.
اوکیه.
خب حالا ما میتونیم دیگه اسبمون رو بندازیم
آروم آروم.
کتابی که ما این هفته میخوایم به شما معرفی کنیم، بخش اول اپیزود هم از این کتاب گرفته شده بود، کتاب سیری در نظریه پیچیدگیه. محبوب تو بیشتر توضیح بده این کتاب.
همون بحث تقلیل گرایی که براتون گفتیم، گفتیم ما خب انسان ذاتاً دوست داره پدیدهایی که میبینه رو دوست داره ساده سازی کنه، حتی دوست داره از تشبیه و مثال استفاده کنه. مثلا دوست داره میخواد ببینیم مغز چطور کار میکنه، میگه خب بیایم ببینیم نورونا چطور کار میکنن، سلولای مغزی چطور کار میکنن، بعدش میتونیم بفهمیم مغز چطور کار میکنه. آره این قدم اول خوبیه برای فهمیدن کارکرد مغز، ولی خود مغز با 100 میلیارد نورونی که داره و بیش از مثلا 100 ها میلیارد اتصالی که به هم دارن، چطور میتونی با فهمیدن یه نورون به کارکرد کلی مغز تو برسی؟ تو هیچ وقت نمیتونی از چیزای ساده اینجا به چیز پیچیده برسی، تو باید برعکسش رو عمل کنی. تو باید بفهمی این پیچیدگی از کجا به وجود اومده. خیلی از چیزهای پیچیده از چیزهای ساده به وجود اومدن. مثلا کلونی مورچه ها رو داریم، مورچه ها موجودات به تنهایی موجودات ساده و قابل پیشبینی هستند، ما میتونیم خیلی راحت خرشون کنیم.
آره
دیدین مثلا دوره یه مورچه رو با انگوش رو زمین بکشین راشو گم میکنه، چون که اون فرومونایی که از بقیه موشا ترشح شده اون راهشو باش پیدا میکنن دیگه از بین بردیم، راهشو گم میکنه، انقدر خنگه. ولی وقتی اینا جمع میشن، 1000 تا میشن، 10000 تا میشن، میلیون میشن، مخصوصا وقتی اومدن لونه های زیرزمینیشون رو بررسی کردن، دیدن چقدر مثل شهرهای پیچیده است، جاهای متمرکز دارن برای انجام هر کاری، یه جایی دارن، یه جا دارن که آشغالشون رو میندازن، یه جا دارن که ملکه اونجا زندگی میکنه، جا خوابگاه دارن، کارهای خیلی پیچیده انجام میده از یه مورچه ساده احمق.
حالا میشه اینجوری برداشت کرد که ما برای نگاه کردن به یه مسئله باید یه نگاه جزء به کل داشته باشیم، یه نگاه کل به جزء. یعنی ما اگر فقط از جزء به کل بخوایم برسیم دچار خطا میشیم، و بالعکسش هم همین، از کل بخوایم به جزء برسیم باز هم دچار خطا میشیم و باید جفت نگاه رو در کنار هم ببینیم، یعنی انگار یه نگاه سوم اضافه کنیم. حالا این مثال من قبلا برای معهد زدم، ما یه کلاسی داشتیم توی ارشد، کلاس مکانیک محیط های پیوسته. ما توی این درس، توی حالا این کورسی که داشتیم میگذروندیم، استاد ما یه حرف جالبی زد، گفت مسائل رو از هر زاویه نگاه کنی به نتایج متفاوتی میرسی. حالا اون به خاطر محورهای مختصاتش بود، ما که توی یه جوری زندگی داریم میکنیم که بیشتر از میشه گفت مختصاته، اینطوریه که زندگی ما حالا پیچیده تر از یه محور مختصاته، چون که ما یه بودی به نام بود زمان رو هم داریم، نباید این در نظر نگیریم.
یه مبحث که نه، خیلی از مباحث مشابه هست که بسته به دیدگاه ما قضیه ها فرق میکنن، اصلا کلن از این رو به اون رو میشن. مثلا تو ارتوپدی یه مثل معروف میگن وان ویو نو ویو. منظور چیه؟ مثلا فرض کنید خدای نکرده شما دستتون میشکنه تو یه حادثه ای، مثلا ساعدتون، استخون ساعدتون میشکنه، اگه بیان فقط از روبرو عکس بگیرن ممکنه کاملا ببینن استخون سالمه، برای همین میگم وان ویو نو ویو. بعد میان از بغل عکس میگیرن میونه ای این که شکسته. من خیلی از این عکس ها رو دیدم که واقعا توی یه ویو کاملا سالمه، ولی از یه ویو دیگه میون ای این که شکسته. مثل این میمونه، شما یه استوانه رو در نظر بگیرین، اگه از بالا بهش نگاه کن یه دایره میبینی، از بغل نگاه کن یه مستطیل میبینی.
آره دقیقا اینو من اتفاقا عکسشو دیدم که حالا میذاریم تو اینستامون دوستان دیگه‌مون هم ببینن.
دروغ میگه
به خدا، همه اون پست اینستا رو من دارم زحمت میکشم. اینو یه زاویه دیگه هم من میخوام نگاه کنم، توهم داناییه. یعنی شما اگر فقط یه کتاب بخونی خطرناکتر از اون آدمی هستی که هیچ کتابی نخونده، چون فکر میکنی که دیگه میدونی همه چیو.
اتفاقا موقع کنکور که من زیست میخوندم با، حالا اسم نمیبرم، استاد زیستمون میگفت که اگه نخونی صفر میزنی، اگه یه بار بخونی منفی میزنی، دو بار بخونی با صفر میزنی، از بار سوم تازه شروع میکنی مثبت زدن. یعنی تو یه بار بخونی فکر میکنی همه چیو بلدی، همه تستا رو میزنی منفی میشی. مثل قضیه همین میمونه که امیرحسین گفت.
این محبود خیلی درس خونه ها، بچه دانشگاه تهرانه،
خودش هم حالا دست کمی نداره،
نه قد تو. ولی خب آره، این بخش سوم که به پادکست اضافه کردیم،
البته انتظار نداشته باشین تو همه اپیزودا باشه، ما هر دم بیل کار میکنیم.
اتفاقا کار دلی قشنگ تره، من این پادکست دیگه دارم گوش میدم، واقعا کیف میکنم انقدر دلیه. حتی ربطی اصلا به پادکست ما نداره اون پادکستی که من گوش میدم، ولی خب باحاله. یعنی شما باید همه به نظرم نگاه های دیگران رو ببینین تا یه نگاه درستی برسین، و فقط شما مثلا بگی که نه فقط من فلان پادکست رو گوش میدم چون فقط اینا حرف خوب میزنن. نه، گاهی اوقات باید استراحت کرد، پادکست های یه ذره مثلا چرت و پرتر هم گوش داد، و از همه به نظر من میشه یاد گرفت اگر تفکر نقاد ولد باشید.
داشتیم میگفتیم که ما خودمون از کتاب زرد خوندن شروع کردیم و بعدن فهمیدیم که این کتاب ها زرد بودن و ما اشتباه میکردیم. یعنی اینطوری نیست که ما از اول باید همه کتاب های فاخر بخونیم، نه، بعضی جا لازمه که شکست بخوریم. شکست لازمه پیشرفته، نمیگم مقدمه، لازمش. یعنی ما باید یه نرخ شکست برای خودمون تعریف کنیم برای هر پروژه. یه چیز خیلی خوب شنیدم تو یکی از پادکست اپیزودهای پادکست لکس فریدمن، نمیدونم اگه میشناسینش، تو یوتیوب.
آقامون لکس فریدمن، البته
استاد لکس فریدمن، اگه تو ایران بود میشد استاد.
آره نهایتا استادیار، شاید هم حق و تدریسی.
نه
البته
نه، استاد اینستاگرام میشد. پکیج میفروخت. آره منظور ما کسی خاصی نیست.
اینا حذفش کن لطفا.
یکی از آدمای خیلی گنده و از تیم هوش مصنوعی کلاود آورده بود و میگفت که من برای هر پروژه‌ای سعی میکنم که یه نرخ بهینه شکست تعریف کنم، یعنی از اون نرخ کمتر شکست بخورم میفهمم یه جای کارم ایراد داره. اینطوری نیست که از شکست بترسیم، ما باید شکست رو در آغوش بگیریم، باید بغلش کنیم.
آره واقعا اینو من قبول دارم، یعنی نقش بازنده به خودتون نگیرین هیچ وقت، نقش جنگجو داشته باشید و کتاب های خوب بخونید، به قول یکی از این اساتید اینستاگرامی هوشمند و شرافتمند باشید.
از اتاق فرمان اشاره میکنن دیگه زیاد داریم حرف میزنیم.
آره دیگه به نظرم جمعش کنیم، به قول چیز مشتاق قطعش کن. خیلی خوب بود این اپیزود، من که به نظرم این رویکرد جدیدمون بهتر باشه حتی.
من که لذت بردم، نمیدونم شنونده ها لذت میبرن یا نه، ولی زیاد مهم نیست.
چرا مهم نیست؟
نه
خیلی
نه
مهمه،
مهم
برامون
نیست.
کامنت کنین که دوست داشتین این
ما که
سبکو یا
سی و
نه.
شیش تا سابسکرایبر داریم، مهم نیست.
حالا انشالله میشه 36 میلیون. همزبان های ما هم بگیرن دیگه، افغان های عزیز و تاجیک های عزیز دیگه، ما از ایرانی ها داریم ناامید میشیم انقدر سابسکرایبمون نمیکنه.
نامردا.
شب و روزتون بخیر، ممنون که به ما تا اینجای کار گوش دادین،
مواظب مغزاتون باشین.